بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که مرحوم آقای بروجرد علی الله مقامه الشریف، ایشون با اینکه قائل به جواز اجتماع امر و نهی بودند، مع ذلک می‌فرمودند که صلات در دار قصبی محکوم به بطلان. برای خاطر این مرحله تعلق امر و نهی، همون مرحله مفاهیم و عناوین، و لذا اجتماع مانعی نداره. اما مسئله صحت به مقربیت عمله، و مقربیت شأن وجود خارجی ماهیت صلات. ماهیت صلات به وجودها مقربون، پس مقربیت کأنه لازم ماهیت نیست، بلکه لازم اون هم وجود خارجی. مبعدیت هم در رابطه با قصب یا تصرف مال غیر بنا شد، هم مربوط به وجود تصرف، مربوط به وجود خارجی تصرف در مال غیره، در حالی که وجود خارجی لیس شیئا واحدا، عنوان تعدد دارد، عناوین منطبق بر این وجود متعدده، اما نفس الوجود این واحدان. می‌فرمودند چطور ممکنه که شی واحد و وجود واحد هم مقرب باشه و هم مبعد باشه، و در دار قصبی محکوم بشه؟ این بیانشون اصرار عجیبی روش داشتند، لکن به نظر قاصر این بیان قابل مناقشه و قابل خدشه است. همه مراحل فرمایش ایشون رو میپذیریم. ما هم انشاءالله بعدن از هم مسئله جواز اجتماع امر و نهی را بیان می کنیم که مرحله تعلق احکام همون مرحله تبایع و مفاهیم و عناوینه، و در اون مرحله بین عنوان صلات و عنوان قصب هیچ گونه ارتباطی وجود نداره، و لذاست که انسان از شنیدن کلمه صلات هیچ انتقام پیدا نمی کنه، نیدن عنوان قصب هیچ انتقال به صلات پیدا نمی کند، که توضیحشو انشاءالله بعدن عرض می کنیم. این جهت رو ما هم قبول داریم، کما اینکه اون جهت دیگر رو هم که ایشون می‌فرمایند مبعدیت و مقربیت این نیست، چون در باب لوازم بعضی از چیزها لازم ماهیت، مثل زوجیت نسبت به اربعه. نه، مسئله اینطور نیست. مبعدیت و مقربیت این لازم وجود خارجی قصب. حالا ما قصب رو همین علا ماه و شایع مثال میزنیم، اون مناقشه سر جای خودش. این لازم صلات و وجود خارجی قصب، این رو هم قبول داریم و قبول هم داریم که صلات در دار قصبی لیس له الا وجود واحد. ما دوتا وجود نداریم، دوتا وجود تحقق نداره. یک وجود بیشتر در خارج محقق نیست، این رو هم قبول داریم. ولی بحث این است که همین صلات در دار قصبی اگر در دار غیر که دار مباح بود تحقق پیدا می کرد، خوب دقت بفرمایید، آیا این اباحه دار هم در مقربیت این صلات نقش داشت، یا اینکه نه این وجود خارج در حقیقت تحلیل می شود بما انه صلاتون بما انه مصداقون لعنوان صلات مقربون للولا. اما این خصوصیت که این صلات در دار مباح واقع شده و در خانه خود انسان واقع شده، با اینکه از نظر وجود تفکیست و در خانه شخصی لیس لها وجودان در دار قصبی، اما در این حال وقتی که ما میگیم هذا الوجود مقربان، آیا در مقربیت چی این وجود نقش داره و کدام حیثیت این وجود نقش داره؟ چاره ای ندارید جز اینکه بگویید که حیثیت صلاتی این وجود نقش در مقربیت داره، اما وقوعها فی دار مباحه این خارج از دایره مقربیت، با اینکه از نظر وجود خارجی هیچ گونه تعددی مطرح نیست. و به عبارت اخرى وجود در عین اینکه مقربه، لکن مقربیتش دارای علت، روی علت مقربان، لو امر موجود فی الخارج. اونی که مقرب از صلات موجودت و در صلات در خانه شخصی، این وقوعش در خانه شخصی هیچ نقشی در مسئله نداره. اونی که تمام زو و تمام الملاکه، نماز با وصف تحققش، اون هم تحقق در خارج. خب این یک جهت. بردارید عنوان دار مباح رو به جاش دار قصبی بگذارید. اینجا یک عنوان دیگری هم وجود پیدا کرده. وجود واحده اما دو تا عنوان موجود شده، دو تا عنوان تحقق پیدا کرده. همونطوری که در صلات در دار مباح اصل الصلات و ایقاؤها فی دار المباح، لکن اونش که مؤثر در تقرب الالله همون سجوده در خارجه. خب اگر ما دار مباح رو برداشتیم و به جاش دار قصبی گذاشتیم، اینجا دو تا عنوان در خارج وجود پیدا کرده، نه اینکه دو تا وجود واحده، لکن با این وجود واحد دو تا عنوان موجود شده. هم عنوان سوق پیدا کرده پیدا شده، هم عنوان قد وجود خارجی پیدا کرده. اون وقت مانعی داره که اگر دوان که هر کدام وصف وجود خارجیشون یکی موضوع برای مقربیت و دیگری موضوع برای مبعدیت، اگر این دوتا عنوان با این دو خصوصیت در یک وجود وجود پیدا کرد و تحقق پیدا کرد، اینجا چه مانعی داره که وجود واحد بما انه صلاتون مقرب باشه و بما انه قصبون مبعد باشه؟ با اینکه وجود واحده، اعتبار عنوان نقش در مبعدیت و مقربیت داره، وجود مضاف الی صلات مقربون و وجود مضاف الی القصب مبعد. پس چرا ما اینجوری تعبیر بکنیم که المبعد لا یمکن ان یکون مقربا؟ ما کی میخواییم مبعد رو مقرب قرار بدیم؟ کی میخواییم مقرب را مبعد قرار بدیم؟ مقربیت شأن وجود خارجی مضاف الی الصلات، مبعدیت شأن وجود خارجی مضاف الی القصب، و این وجود این خصوصیت رو پیدا کرده که هم اضافه به عنوان صلات داره و هم اضافه به عنوان قصب داره. بما انه منطبق علی عنوان الصلات یکون مقربا، و بما انه منطبق علیه عنوان القصب یکون مبعدا. چه مانعی در این مسئله اید؟ عرض کردم در صلات در دار مباحم شما چاره ای ندارید، منتها او به این شدت نیست. اونجا نمیتونید که این صلات در دار مباحه این مجموع مؤثر در مقربیت، نخر مجموعش هیچ تأثیر در مغربیت نداره. درسته که یک وجود بیشتر نیست، درسته که جز صلات در دار مباح ما چیزی نداریم، اما همینجا تفکیک میشه مسائل از هم. این منهو مصداقون لعنوان صلات مؤثرون فی المغربیه لا بما انهو واقعون فی الدار المباحه. این وقوع در دار مباحه مغربیت بیرونه. خب حالا از دائره مغربیت بیرون شد، چه مانعی داره جای دار مباحه دار قصبی باشه و لازمه وجود عنوان قصب هم مبعدیت باشه؟ این بما انه صلاتون مغربون و بما انه قصبون مبعدون. لذا به نظر میرسه که اگر ما قائل به جواز اجتماع شدیم که بعداً هم انشاءالله تفصیلش رو بیان میکنیم، لازمه قول به همونطوری که مشهور گفته مرحوم آیا آخوند هم قدس سره در کتاب کفایه مطرح می‌فرمایند، لازمش این است که صلات در دار قصبی اتصاف به صحت پیدا بکنه و این بیان ایشون به نظر قاصر ما قابل قبول نیست. این بنا بر قول به جواز اجتماع که حق این بود ثمره مسئله صحت در دار قصبیه، اما اگر ما امتناعی شدیم گفتیم اجتماع امر و نهی ممتنعه، بنا دو تا قول وجود داره. یک جانب امر تقدم بر نهی داره، یکی این که جانب نهی تقدم بر امر بدانیم، که هر کدام از اینها وجوهی رو برای خودشون اونهایی که قائلن به این که جانب نهی تقدم داره اونها عرض می شود که ادله‌ای دارند که مرحوم آیا آخوند هم در کفایه ذکر می کنن، مثل دفع المصده، جلب المنفعه و امثال ذالک که بعدن انشاءالله اینا رو ذکر می کنیم. پس دو تا قول بنابر امتناع وجود داره و باید ثمره رو روی این دوتا نظر بنابر قول به امتناع ببینیم چیه. اگر ما امتناعی شدیم اولا و ثانیا جانب امر را بر جانب نهی ترجیح دادیم که ترجیح روی همون اقواییت ملاک، گفتیم ملاک امر اقوای بزم از ملاک نهیه، اگر ما این حرف رو زد خب علل قاعده صلات در دار قصبی این محکوم به صحته و دیگه حتی منال مرحومای بروجردی هم اینجا جریان، برای اینکه ما امتناعی هستیم نمیگیم، یعنی نمیتونیم بگیم امر و نهی میتواند مجتمع بشود و از طرفی هم جانب ام بر جانب نهی ترجیح بدهیم، پس معناش اینه که صلات در دار قصبی این یکونو مامورم بها لیس الا. خب اگر مامورم به شد لیس الا، دیگه وجهی برای بطلان او تصور نمی شود، چاره جز التزام صحت صلات در دار قصبی نداریم. چون بحث ما اینجا رو خوب دقت بفرمایید، چون بحث ما در مقام ثمره عملیه است که مربوط به پیاده شدن بحث اجتماع امر و نهیه، اگر ما امتناعی شدیم و جانب امر و دمدار در صورتی این مسئله پیاده میشه که مکلف مندوه نداشت قابل اون حرفی که قبلا زده شد که وا در محل نزاع بعضا به صورت قید ذکر کرده بودن و ما اونجا جواب دادیم، مرحوم آیا خوندم جواب عدم مندوهه در اصل مسئله عقلیه ما و در اون حیث مورد بحث ما هیچ گونه مدخلیتی نداره، برای اینکه مون در تکلیفون محالونه که محالون وصف برای تکلیف باشه و که مکلف مندوه نداشته باشه، اونجا پای مسئله تکلیف به محال یعنی مکلف و به محال باشه مطرح می شود. همون بحث اشاعره و غیر اشاعره، اندوه وجود داشته باشه یا نداشته باشه، در محل نزاع ما در این مسئله عقلیه هیچ فرقی نمی کنه. این فرمایش درسته، ما هم همین حرف رو اونجا ذکر کردیم، اما اینجا که صحبت از ثمره عملیه می کنیم، اینجا مقام پیاده شدن نتیجه مسئله است، مقامی است که خارجن می خواهیم بگیم این نماز درسته یا باطله. اینجا این قید رو باید بکنیم، اگر کسی امتناعی شد و جانب امر را ترجیح داد، خود ترجیح جانب امر بر نهی یک اقتضایی داره در مقام پیاده. این است که این لب در مقام عمل مندوه نداشته باشد، اونجا وجود مندوه رو اون متوهم اعتبار می کرد، اینجا ما عدم مندوه رو در مقام پیاده شدن این معنا ذکر می کنیم، برای اینکه اگر این آدم هم می تونه در دار قصبی نماز بخوانه، هم میتونه در خانه خودش نماز بخوانه، به تمام معنا مختاره در نماز در دار قصبی و نماز در دار شخصی هست، اصلا اینجا معنا نداره که جانب امر بر جانب نهی تقدم پیدا، معنا نداره که ما بگیم ملاک امر اقوای از ملاک نهی، به عبارت روشن‌تر داهم و متزاحمین که شما میگردید اقوال ملاکین رو به دست بیاورید، این در اونجاییست که برای شما جمع بین متزاحمین امکان نداشته باشه. اما اگر شما هر دو قریب میتونید ان بکنید در مقام عمل و انقاض و کلل قریقین مقدور برای شماست، اینجا دیگه معنا نداره بشینید صحبت بکنید که آیا ملاک انقاض زید اقواس، مثلا چون یک عالم از باب مثال یک عالم برجسته است، یا ملاک انقاض امر که یک آدم فاسق فاجری هست، یا مسئله حفظ نفس و وجوب حفظ نفس مطرحه و شما هم قدرت داری هم اون عالم درجه یک رو انقاض بکنی و هم این فاسق فاجر رو انقاض بکنید، اینجا دیگه جای این نیست که بنشی و ملاک ها رو با هم مقایسه بکنید و مسئله اقوا اقواییت رو مطرح بکنید. مسئله مقایسه جاییست که امکان جمع وجود نداشته باشه و شما قدرت نداری که هر دو رو انقاض، فقط قدرت انقاض یکی از اینها وجود داره. این قاعده تزاحم میگه اونی که ملاکش اقواست و اون رو باید در مقام اطاعت و امتثال شو اختیار بکنی. پس اصولا مسئله تزاحم و اقواییت ملاک مال اونجاییست که راه تخلص وجود نداره و امکان جمع در کار نیست. خب این آدمی که در مانع نفی هم میتونه در نماز بخونه، هم میتونه در دار شخصی نماز بخونه، داره که ما بگیم ملاک امر تقدم بر ملاک نهی داره. نه، خب این دار قصبی رو رها کنه بره در دار شخصی نماز بخونه، فرزن مانعی نداره. لذا باید فرض رو اونجایی بکنه که این چاره ای نداره جز این که در خانه قصبی نماز بخونه. راهی برای صلات در غیر دار قصبی نداره. وقت جاست که قائل به تقدیم جانب امر، بنابر این قول ما مثلا مسئله صلات رو روی اینکه عمود دینه ان قبلت قبل ما در بعض روایات و لعل مستفاده از بعضی از آیات تارک الصلات عنوان کفر برش منطبق شده ولو مامحتن، اما مسامحه هم علت لازم داره. اسد رو مسامحتن به رجل شجاع انسان اطلاق میکنه، اما مسامحتن که نمیتونه انسان اسد رو یک آدم معمولی اطلاق بکند. بیاد این حرف که اهمیت مقام صلات اقتضا میکند که ما داره جز این که در خانه قصبی نماز بخونه، ما میاییم جانب امر بر جانب نهی ترجیح میدیم. خب اینجا اگر بر جانب نهی ترجیح داده شد، باید بگیم این نماز صحیحاً واقع میشود. چرا این نماز باطل باشه؟ برای خاطر اینکه ما امتناعی هستیم، فرزند جان برجیه دادیم. پس این صلات لت الا مامورم بها. خب اگر فقط عنوان مامور پیدا کرد، این یکفی فی الاتصاف به صحه و اون شبهه مرحوم آقای بروجردی هم دیگه اینجا نمیتونه جریان پیدا بکنه، یعنی ایشون هم روی این مبنا اینجا قائل به صحت باید بشوند. وجهی جز قول به صحت وجود نداره. این روی این قول. اینم الاشکل در قول دیگره. ما اگر امتناعی بشیم، جانب نهی را ترجیح بر جانب امر بدهیم، روی همون ادله‌ای که قائلین به ترجیح جانب نهی‌اند. اینجا صوری داره، بعضی از صورش حکمش خیلی روشنه. این کسی که در دار قصبی نماز میخوانه، ما هم امتن فرزن جانب نهی رو هم ترجیح دادیم، اگر این شخص دو جهت درش وجود داشته باشه، هم عالم به موضوع باشه و هم عالم به حکم، یعنی بداند که هاذه الدار قصبیتون، این موضوع، و بداند که القصب حرامون، اینم بدون. اگر عالم نیست جاهل مقصر باشه، که جاهل مقصر همون حکم عالم برش بار میشه. جاهل مقصر به این معنا که احتمال میده که قصب حرام باشه، میتوندم بره سوال کنه و رساله رو ببینه، لکه مراجعه نمی کنه، اعتنا نمی کند، می ایستد و در دار قصبی نماز می خوانه. این فرضش روشنه که اگر ما امتناعی شدیم، جانب نهی رو ترجیح دادیم و هاذا المصلی عالم بان هاذه الدار مقصوبه و عالم بان القصب حرام، خیال نکرد از چیزی که در اختیار انسان قرار میگیره حلاله، مثل آقایی که حلال رو معنا میکرد، میگه معنای حلال این نیست که اینا میگن، الحلال ما حل بلید، هر چی دو دست آدم اومد یکون و حلالن. این فکر میکرد علیه قصب. عرض می شود این طوری اگر نباشه، واقعا بدونه که ان هذا حرامون، خب این وجهی برای صحت صلاتش دیگه تصور نمی شود. لا محاله با صلاته باطلتون جزمن و قطعا. این صورتش بحث نداره، لکن اون صورت دوم محل بحثه، که اگر جهلش جهل انقصورن بود، انقصورن جاهل بود، میدونست که هاذه الدار مقصوبتون، لکن فکر میکرد روی همین مبنایی که اشاره کرد قصب و غیر قصب از نظر حلیت فرق نداره و حتی هیچ احتمال حرمت که حالا بره سوال بکنه و مسئله برای او روشن بشه 100% معتقده به حلیت بود. مجاهل قاصر بناءً علی امتناع و ترجیح جانب نهی عبادت و صلات صحیحتون. اما مرحوم آقای آخوند در کفایه می‌فرمایند که این نمازش صحیحه، با اینکه ما امتناعی هستیم، با اینکه جانب نهی رو ترجیح دادیم، لکن اهلش به حرمت قصب و عدم جواز تصرف در مال غیر به غیر اذنه یک جهل ان قصور نه، در حقیقت حرمت تنجز پیدا نکرده، لذا از نظر ایشون العبادتو تکون صحیحتن. لکن این مسئله جای تأمل و جای بررسیه که ما ببینیم از چه راهی میتونیم حکم به صحت این عبادت بکنیم. صرف این که حرمت قصب روی جهل عن قصورن گریبان این رو نگرفته، مسئله استحقاق عقوبت رو از بین میبره، تا اینکه علاوه بر از بین بردن استحقاق عقوبت، عبادت رو هم اتصاف به صحت و وصف صحت براش میاره که محل بحث ما این جهته. این قابل بررسی و قابل دقته که انشاءالله فردا عرض میکنیم.